ایران کې د وروستیو تحولاتو په تړاو نور مهم جزئیات هم واوري. علامه مل
سرخط چنگ گزارش در برنامه این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. کشته شدن ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران و وزیر خارجه ایران واکنش های متعددی را در داخل و خارج از ایران برانگیخت. حکومت طالبان قبلا گفته بود که اخبار مربوط به این سانحه را با بیم و امید دنبال می کند. رئیس جمهور پاکستان از وقوع این واقعه ابراز تأسف کرد و صدر اعظم هند بیان داشت که نقش رئیسی در تحکیم روابط میان هند و ایران برجسته است. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور فقید ایران، یکی از نزدیکترین افراد به علی خامنه ای رهبر ارشد ایران بود. وی در مقام های مختلف قضایی و عدلی ایفای وظیفه کرد و در سرکوبی جنبش های مخالف با رژیم در ایران نقش برجسته داشت. و اداره زنان ملل متحد با نشر گزارشی از وضعیت سیلاب زدگان در افغانستان گفته است که زنان و کودکان بیشترین صدمه را از این رویداد طبیعی دیدند.
سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا را مشاهده میکنید. امروز دوشنبه 20 ماه اپریل سال 2024 است و این برنامه همزمان به شکل مستقیم در صفحات دری صدای آمریکا در فیسبوک، یوتیوب و برنامه رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر میرسد. دینا روزبه هستم و ممنون که بیننده برنامه این ساعت هستید. کشته شدن ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، واکنش‌های متعددی را در داخل و خارج از ایران برانگیخته است. ابراهیم رئیسی همراه با وزیر خارجه ایران روز گذشته در نتیجه یک سانحه هوایی سقوط هلیکوپتر کشته شدند. علی خامنه‌ای رهبر ارشد ایران 5 روز عزای عمومی را در ایران اعلام کرده و محمد مخبر را من حیث سرپرست ریاست جمهوری معرفی کرده است. همکارم سید عزیز الرحمن با ماست با شرح تحولات مرتبط به این خبر. آقای عزیز، ابتدا کمی روی وقوع و دلیل سانحه هوایی معلومات بدیم و بعدی که چه واکنش‌های رهبران جهان و منطقه از خود تبارز دادن.
خب، حکومت ایران تا کنون در مورد دلیل این سانحه چیزی نگفته، لیکن بر اساس گزارش هایی که از ایران داده شده است، یک هیئت تعیین شده و دستور تحقیقات در مورد این سانحه صادر شده است. لیکن با در نظر داشت اراضی و اقلیم به نظر می رسد که ای تحقیقات و اعلام نتایج ای تحقیقات ممکن که زمانگیر باشه. همچنان خبرگزاری دولتی ایران امروز خبر داد که وزیر دفاع روسیه در یک تماس تلفنی با همتای ایرانی خود ایرا گفته که مسکو آماده است تا در این تحقیقات ایران را کمک کنه. البته روسیه، ترکیه و اتحادیه اروپا همه در جستجوی بقایای هلیکوپتر حامل رئیس ابراهیم رئیسی همکاری کرده اند. به دنبال کشته شدن ابراهیم رئیسی، محمد مخبر به عنوان سرپرست ریاست جمهوری و همچنان علی باقری به عنوان سرپرست وزارت خارجه ایران معرفی شده اند و دولت ایران گفته است که در نبود رئیسی و امیر عبدالاحیان هیچ خللی در مدیریت کشور به وجود نخواهد آمد، برعکس راه ای کشته شدگان ادامه خواهد داشت. در پی کشته شدن ای دو مقام ایران، همه واکنش هایی که تا کنون داده شده است بیشتر واکنش های یا پیام های تسلیت است. اگرچه حکومت ایالات متحده روز گذشته گفت که وضعیت را از نزدیک دنبال میکنه، لیکن تا امی لحظه که ما صحبت میکنم، نه حکومت ایالات متحده و نه هم کانگرس در این زمینه کدام واکنش نشان دادند.
کشته شدن ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، واکنش های متعدد در داخل و خارج از این کشور را برانگیخته است. ابراهیم رئیسی با امیر عبدالاحیان، وزیر خارجه ایران و چند تن از مقامات دیگر این کشور روز یکشنبه در یک سانحه هوایی در شمال غرب ایران کشته شدند. برخی از باشندگان تهران دیدگاه های متفاوت نسبت به عملکرد رئیس جمهور فقیدشان دارند.
مسلماً ایشون چهره محبوبی بود در کشور و نمیشه جایشون حالا به راحتی کسی بتونه پر کنه و ایشون همیشه جای خالیش احساس خواهد شد، ولی خب امیدواریم که حالا با انتخاب مجدد مردم شخصی در راه ایشون مجدد انتخاب بشه.
عملکردشون بالا میخواستم عمل خوب انجام بدم، ولی خب اونجوری که باید و شاید فکر نکنم موفق بوده. حالا انجام داده، نه که انجام نداده باشه، ولی خب یه خود ضعیف بود، یعنی یه خود به نظر من برای مردم تلاشی که باید میکرد و فکر نکنم انجام داده باشه. من اینجوری هستم.
در بیرون از ایران، رهبران کشورهای همجوار و دور به شمول روسیه، چین، کوریای جنوبی، افغانستان، پاکستان، هند، ونزوئلا، عربستان سعودی، سوریه، عراق و ترکیه کشته شدن رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران را تسلیت گفتند.
از لحظه اولی که در مورد سانحه شنیده ایم با مقام ها در ایران تماس گرفتیم و همه لوازم ممکن و افراد خود را به خاطر همکاری در تلاش آنان منسجم کردیم. وزارت دفاع و اداره های حالت اضطرار ما تلاش کردند. متاسفانه خبر خوب دریافت نکردیم.
سازمان ملل متحد، جامعه عرب، اتحادیه اروپا، آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان کشورهای صادرکننده نفت نیز کشته شدن رئیس جمهور ایران را تسلیت گفتند. گروه های حزب الله در لبنان و حماس کشته شدن رئیس جمهور ایران و همراهانش را یک ضایعه بزرگ خوانده و حماس از آنان به خاطر حمایتشان از این گروه در برابر اسرائیل تقدیر کرده و گفته است اطمینان دارد که ایران بر پیامد این فاجعه فائق خواهد آمد. حکومت های لبنان و سوریه نیز 3 روز عزای عمومی اعلام کرده اند. با در نظر داشت حمایت ایران از گروه های مسلح نیابتیش در لبنان، سوریه، یمن و عراق، کشته شدن ابراهیم رئیسی و امیر عبداللهیان می تواند موج تکان دهنده برای سراسر شرق میانه باشد.
ابراهیم رئیسی 14 رئیس جمهور ایران یکی از نزدیکترین افراد به علی خامنه ای رهبر ارشد ایران بود. او در حوزه علمیه قم درس خوانده و در مقام های مختلف در سکتور قضایی و عدلی ایفای وظیفه کرده بود. منتقدین رئیسی او را متهم به صدور حکم اعدام ها و برخورد خشونت آمیز با مخالفان رژیم در ایران کرده و برخی حتی او را به نام آیت الله اعدام یا آیت الله قتل عام می نامیدند. شرح بیشتر زندگی نامه رئیسی را نجیبه خلیل در این گزارش گرد هم جمع کرده.
سید ابراهیم رئیسی در 14 ماه دسامبر سال 1960 در یک خانواده مذهبی در محله نوغان شهر مشهد به دنیا آمد. رئیسی هنوز 5 سال داشت که پدرش درگذشت. رئیسی تحصیلات ابتدایی خود را در حوزه علمیه مشهد آغاز کرد و در سن 15 سالگی به تحصیلات به حوزه علمیه قم رفت. رئیسی دارای دکترا در رشته فقه و حقوق خصوصی بود و در سن 23 سالگی با جمیله سادات علم الهدا، دختر آیت الله سید احمد علم الهدا ازدواج کرد که حاصل این ازدواج 2 دختر است. رئیسی فعالیت سیاسیش را در سال 1977 آغاز کرد. بعد از درگذشت خمینی، رئیسی منحیث قاضی القضات تهران منصوب شد. ابراهیم رئیسی در سال 2021 در 13th دوره انتخابات ریاست جمهوری که در آن برخی از سیاستمداران ارشد ایران اجازه رقابت کردن را نیافتند و طبق گزارش مطبوعات نیمه از رای دهندگان از دادن رای در این انتخابات خودداری کردند و قدرت رسید. رئیسی مانند دیگر رؤسای جمهوری ایران یکی از منتقدین سرسخت ایالات متحده بود. رئیسی در ایران وقتی به کرسی ریاست جمهوری رسید که بحران شدید اقتصادی ناشی از تحریم‌های ایالات متحده تأثیرات جدی را بر اوضاع مالی و اقتصادی ایران از خود بر جا گذاشته بود. در سال 2022 موجی از اعتراض‌ها در شهرهای مختلف ایران متعاقب مرگ مهسا امینی در توقیف پلیس و یکی از آزمون‌های جدی دیگر برای رئیسی که تازه به قدرت رسیده بود مبدل شد. منتقدین رئیسی به وی لقب آیت الله قتل عام را به دلیل نقش او در کشتارهای معترضین در دهه‌های اول انقلاب در ایران داده بودند. از رئیسی در مورد نقش او در این سرکوبی‌ها و اعدام‌ها در سالیان 2018 و بار دیگر در سال 2020 مکرراً سوال پرسیده شده بود، ولی او داشتن هر گونه نقش را در این اعدام‌ها رد کرد و گفت که دستور این اعدام‌ها از سوی آیت الله خامنه‌ای برای پاکسازی هرج و مرج صادر شده بود و او مصمم بود که آرامش و ثبات را در ایران اعاده کند.
آیا صحنه سیاسی ایران با درگذشت ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه متحول می شود و این واقع چه تأثیری را بر موضع ایران در قبال رویدادهای جهان و شمول جنگ در شرق میانه و رابطه ایران با ایالات متحده و اسرائیل بر جا خواهد گذاشت؟ تحلیل موضوع را از آقای هوشنگ حسنیاری تحلیلگر امور نظامی و استراتژیک می شنویم که از طریق اسکایپ از کانادا با ما هستند. آقای حسنیاری ممنون و سپاس از وقتتان. پست ریاست جمهوری در ایران اغلب به باور برخی بیشتر نمادین است و اکثر تصمیم مهم حکومتداری توسط آیت الله خامنه ای رهبر ارشد ایران گرفته میشه. آیا در گذشت رئیسی تأثیری را بر موضع ایران در قبال اوضاع جهان از خود بر جای خواهد گذاشت یا خیر؟
درود بر شما و ملت افغانستان. همونطور شما اشاره کردیم در قانون اساسی جمهوری اسلامی رئیس جمهور بعضی از قدرت‌ها وظایف رو بر عهده داره. منتها در عمل از ابتدای انقلاب این طرف دیده شد که رئیس جمهور کمترین تأثیر رو در سیاست‌های داخلی، سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همینطور سیاست خارجی داره. رئیس جمهور یک نظیر منشی رهبر عمل می‌کنه، به خاطر اینکه تمام تصمیمات توسط رهبر گرفته میشه. رئیس جمهور در نتیجه به هیچ کار است به واقع، و دیدیم که از چه از رفسنجانی که قدرتمندترین رئیس جمهور بود و او بود که خامنه‌ای رو به قدرت رسوند تا امروز تا رئیسی، می‌بینیم که رؤسای جمهور همه طرد شدن بعد از اینکه پست خود رو ترک کردن و در نتیجه همگی منزوی شدن. رئیس جمهور کاری نبوده و در آینده هم تا زمانی که جمهوری اسلامی وجود داشته باشه رئیس جمهور کاری نخواهد.
بله، خب رئیسی یکی از افراد بسیار نزدیک به خامنه ای بود، در حد خامنه ای یک آیت الله بسیار تندرو و افراطی بود. فکر میکنیم حتی برخی میگفتن که ممکن جانشین خامنه ای شود. فکر میکنیم که با مرگ او فضای سیاسی ایران برای فعالیت و تاثیرگذاری بیشتر سیاستمداران میانه رو باز میشه یا خیر؟
در جمهوری اسلامی به نظر من این اشتباه است که حرف از میانه رو، حرف از تندرو، حرف از اصلاح طلب و یا اینکه معتدل زد، به خاطر اینکه تمامی کسانی که در مشاغل مختلف مشغول کار هستند در رده‌های دولتی، اینها همه بایستی دستورات خود رو از رهبر بگیرن و رهبر جمهوری اسلامی شخص بسیار بسیار تندخویی است، بسیار ضد آمریکا، ضد یهودیت، ضد رهبران عرب هست و در نتیجه هیچ تفاوتی بین خامنه‌ای و کسانی که به اون نزدیک هستن نظیر رئیسی وجود نداشته و نداره، به خاطر اینکه در نهایت اگر که اینها تفاوت عقیدتی، ایدئولوژیک و یا اینکه حتی نظر می‌داشتن هرگز به ریاست جمهوری نمی‌رسیدن. به همین خاطر هست که این رفتن رئیسی تأثیری نخواهد داشت در عرصه داخلی و همینطور در عرصه خارجی، به خاطر اینکه در عرصه خارجی به خصوص تمامی سیاست‌ها توسط خامنه‌ای و سپاه پاسداران گرفته میشه و در نتیجه دولت و این وزرای خارجه و همینطور سفرای جمهوری اسلامی، اینها همگی مسئول اجرای تصمیماتی هستند که توسط خامنه‌ای و سپاه گرفته میشه.
بله، آقای خامنه‌ای فردی را به نام محمد مخبر دسفول، حال سرپرست ریاست در ایران، اعلام کرده تا 50 روز بعدی که انتخابات ریاست جمهوری صورت بگیره. فکر میکنید کاندید ارشد این انتخابات کی بود، کی خواهد بود و چه کسی را خامنه‌ای ممکن مد نظر گرفته باشه برای ریاست جمهوری در ایران؟
بله، یک کسی از این اشخاص میتونه همین مخبر دسکولی باشه. شخصی است نظیر رئیسی، بسیار بسیار فرمانبردار خامنه‌ای است و شخص از نظر علمی شخص بیسوادی است. اون فاجعه رو خامنه‌ای و مخبر و رئیسی به وجود آوردن زمانی که کووید وارد ایران شد. اینها مدعی بودند که میتوانند در داخل واکسن تولید بکنن و باعث تلف شدن هزاران نفر شدن. بنابراین فرقی نمی کنه که مخبر یا کسی دیگری نظیر قالیباف که امروز رئیس مجلس هست و یا هر کس دیگری که شما اشاره کردین مد نظر خامنه‌ای باشه، اون شخص به این قدرت خواهد، به این پست خواهد رسید، همونطوری که خود رئیسی رسید، که رئیسی با کمترین رأی در طول عمر جمهوری اسلامی توسط خامنه‌ای به این سمت منصوب شد و هر کسی دیگری هم که بعد از اون بیاد به طور قطع بایستی همچین کاری رو بکنه، به خصوص که شرایط بسیار بسیار حاد هست هم در ماجراجویی های جمهوری اسلامی در منطقه و همینطور احتمال مرگ خامنه‌ای و در نتیجه بحث جانشینی او. بنابراین خامنه‌ای به طور قطع مطمئن خواهد شد که کسی رو که به این پست منصوب میکنه آدم مورد اعتمادی است و همینطور کسی رو که میخواهد جانشین او خواهد.
بله، ممنون و سپاس از شما آقای حسنیانی که برداشت و تحلیل خود را در قبالی تحول در ایران با بیننده ما در میان گذاشتین. سپاس از وقتتون. تشکر. علی خامنه‌ای رهبر ارشد ایران با صدور پیام روی کشته شدن رئیس جمهور ابراهیم رئیسی در صانعه هوایی، محمد مخبر دسفولی معاون اول رئیس جمهور را تبریک شنیدید به عنوان رئیس جمهور موقت ایران تعیین کرد. قوه مقننه و قضاییه ایران در مدت حداکثر 50 روز آینده فرصت دارند تا زمینه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را فراهم کنند. با گزارش از رویترز در مورد اینکه محمد مخبر دسفولی کیست توجه کنید.
برخورد سنگین و سخت
علی خامنه‌ای رهبر ارشد ایران، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور را به عنوان رئیس جمهور موقت ایران جایگزین ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور فقید ایران که در صحنه‌های هوایی سقوط هلیکوپتر در ولایت آذربایجان شرقی جان باخت تعیین نمود. مخبر در اول سپتامبر سال 1955 به دنیا آمده و مانند رئیسی با خامنه‌ای که تصمیم نهایی امور حکومتی بیشتر مربوط او می شود رابطه نزدیک دارد. مخبر در سال 2021 با پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات رئیس جمهوری به عنوان معاون اول رئیس جمهوری ایران انتخاب شد. او جزء هیئت مقامات ایرانی بود که در ماه اکتبر از مسکو دیدن نمود و روی فراهم ساختن میزایل‌های زمین به زمین و درون‌های بیشتر به اردوی روسیه توافق کرد. در هیئت ایران دو عضو سپاه پاسداران ایران و یک مقام شورای امنیت ملی ایران نیز شامل بودند. محمد مخبر مخالف حضور نظامی آمریکا در افغانستان بود و در یکی از رویدادها گفت که ایالات متحده و متحدین ناتو به بهانه مبارزه با تروریسم به افغانستان حمله کردند و 20 سال جنگ آمریکا در افغانستان بی نتیجه بود.
اما حمله و اشغال نظامی 20 ساله آنها در افغانستان جز افزایش ناامنی، گسترش افراطی گرایی و رشد تروریسم، عقب ماندگی اقتصادی و داغدار کردن صدها هزار خانواده افغانستانی نتیجه‌ای در پی نداشتند.
آقای مخبر قبل از رسیدن به مقام معاون رئیس جمهوری برای مدت 14 سال به عهده رئیس ستاد اجرایی فرمان امام که یک سازمان حکومتی تحت کنترل علی خامنه‌ای رهبر ایران است ایفای وظیفه کرد و اسم او در فهرست تعزیرات آمریکا شامل است. در سال 2010 اتحادیه اروپا مخبر را در فهرست افراد و نهادهای ایران قرار داد که به خاطر فعالیت‌های میزایل‌های بالستیکی مورد تحریم قرار گیرند. دو سال بعد اسم مخبر از این لیست حذف شد. در سال 2013 وزارت مالیه ایالات متحده اسم 37 شرکت و ستاد ایران را به فهرست تحریم‌ها اضافه نمود. ایران اکنون حداکثر 50 روز دارد تا انتخابات رئیس جمهوری را برای انتخاب جایگزین رئیسی برگزار نماید. بر اساس ماده 131 قانون اساسی ایران، یک شورای متشکل از 5 معاون رئیس جمهوری، سخنگوی پارلمان ایران و رئیس قوه قضاییه باید ترتیبات برگزاری انتخابات برای تعیین رئیس جمهور جدید ایران را فراهم نمایند. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
بلند مدت میگوید که بیشتر این قربانیان سیلاب‌های اخیر در افغانستان زنان و کودکان بودند. بعد از وقفه به اخبار جهان و افغانستان میپردازیم، با ما باشید. کریم خان، سارنوال ارشد محکمه بین المللی جرایم یا محکمه هاگ، امروز دوشنبه گفت که در پیوند به جنگ جاری در باریکه غزه، خواهان صدور حکم بازداشت رهبران حماس و اسرائیل بر شمول بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل شده است. کریم خان میگوید که با باور وی، نتانیاهو، یوف گالنت، وزیر دفاع اسرائیل و 3 تن از رهبران حماس، یعنی یحیی السنوار، محمد الضیف و اسماعیل هانیه، مسئول جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت در باریکه غزه و اسرائیل هستند. خان در بیانیه‌ای با اشاره به عملکرد اسرائیل گفت که استفاده از قطعی من حیث ابزار جنگ با دیگر حملات و مجازات جمعی غیر نظامیان غزه حاد و مشهود و به گونه گسترده شناسایی شده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل این اقدام سارنوال محکمه هاگ را خشم با ابعاد تاریخی خواند. جیک سالوان، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، امروز دوشنبه با یوف گالنت، وزیر دفاع اسرائیل و سایر وزرای کابینه جنگ اسرائیل در تل ابیب ملاقات کرد. این ملاقات یک روز بعد از آنکه سالوان با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و دیگر رهبران آن کشور ملاقات کرده بود صورت گرفت و در این ملاقات روی موضوعات مربوط به موافقتنامه امنیتی میان ایالات متحده با عربستان سعودی گفتگو شد. این موافقتنامه شامل به رسمیت شناختن دیپلماتیک اسرائیل توسط عربستان و کمک به اداره خودگردان فلسطینی برای اداره غزه و سرانجام حرکت در مسیر تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی است. نتانیاهو با تشکیل حکومت فلسطینی مخالف است، ولی عربستان مدت هاست که خواهان ایجاد یک دولت مستقل فلسطین گردیده است. اداره زنان ملل متحد با نشر گزارشی از وضعیت سیلاب زدگان در شماری از ولایت شمال شرقی افغانستان میگویند که زنان و کودکان بیشتر تحت تاثیر این رویداد طبیعی قرار گرفتند، زیرا در هنگام بارندگی شدید در داخل خانه بودند، در حالی که مردان در بیرون از خانه و در اماکن عمومی مثل مساجد پناه گرفتند. بر اساس گزارش بخش زنان ملل متحد که امروز دوشنبه نشر شد، زنان درصد بالایی از مجروحانی را تشکیل می‌دهند که از طریق تیم‌های بهداشتی سیار تحت درمان قرار گرفتند. این گزارش می‌افزاید که در میان مجروحین 74 زن، 51 کودک زیر 5 سال قرار دارد و مراقبت‌های اضطراری، تروما، سرپناه، کمک‌های مالی و نقدی، اقلام غیرغذایی، مواد غذایی و تسهیلات حفظ صحه نیازهای اساسی این سیلاب زدگان است. سامی شاده، روزنامه‌نگار فلسطینی، با کمره و عصا در دست به پوشش اخبار منطقه‌اش بازگشته است. به گزارش در این مورد توجه کنید.
با گفته کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، شهاده از جمله خبرنگارانی بود که هنگام گزارش حمله نظامی اسرائیل به کمپ نصیرات غزه در اپریل سال جاری بر اثر گلوله‌باری اسرائیل مجروح شد. شهاده که رویدادهای خبری را برای بخش عربی تلویزیون دولتی ترکیه یا تی‌آر‌تی پوشش می‌داد، بعداً بر اثر جراحات وارده یک پایش قطع شد.
17 سنه و انت ماسك الكاميرا
17 سال است که کمره در دست دارم. ما از همه چیز فیلم گرفته ایم. گذراندن یک ماه بدون در دست گرفتن کمره برایم دور از تصور بود. امروز آمدم تا به زندگی خود بازگردم. بازگشت به کاری که قبلا انجام میدادم. چیزی که من عاشق آنم، تصویربرداری است. وقتی مجروح شدم، اولین چیزی که وقتی مجروح شدم در موردش پرسیدم، کمره ام بود، چون آن را بخشی از خودم میدانم. جدا از آن بی‌طاقت شده بودم و از این که فقط روی تخت خوابیده بودم دلم تنگ آمده بود.
شهاده میگه که قطع شدن پایش چالش های جدیدی را برای زندگی و کارش به همراه داشته است.
چالش هایی که در حال حاضر با آن روبرو هستم این است که قبلا کامل و سالم بودم. دو پا داشتم و روی دو پا راه می رفتم. می توانستم سریعتر حرکت کنم. حالا با عصا آهسته تر حرکت می کنم. روی یک پا و دو عصا بنابر این مشکل وجود دارد. اکنون مردم باید به من کمک کنند. وسایل را به من بدهند. برای انتقال اشیا به من کمک کنند و بعد از آن من می توانم ادامه بدهم. حالا نیاز به کمک دارم. من به این قطع عضو یا این ناتوانی عادت ندارم.
جنگ غزه به تاریخ 7 اکتبر سال گذشته زمانی آغاز شد که شبه نظامیان حماس از غزه وارد اسرائیل شدند و بر اساس آمار ارائه شده توسط اسرائیل 1200 نفر را کشتند و بیش از 200 گروگان را به غزه با خود بردند. اسرائیل به این حملات با حملات هوایی و زمینی پاسخ داد که تا هنوز نیز جریان دارد و به گفته مقامات صحی غزه بیش از 35 هزار نفر را کشته است و بسیاری قسمت‌های غزه را به آوار تبدیل کرده است. اردوی اسرائیل در بیانیه در 16 دسامبر سال 2023 در واکنش به کشته شدن یک خبرنگار در غزه گفت که اردوی اسرائیل هرگز روزنامه نگاران را به طور عمدی هدف قرار نداده و در آینده نیز این کار را نخواهد کرد. سحر عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
هزارهای ساکن در شهر گوتنبرگ در سویدن از روز فرهنگ هزاره با برپایی مراسم بزرگداشت به عمل آوردند. ولی آریان گزارش می‌دهد.
بزرگداشت از روز فرهنگ هزاره در سویدن، جشن با رنگ بوی بومی. نخستین بار است که از روز فرهنگ هزاره در سویدن بزرگداشت می شود. هدف از این روز یاد بود از رسوم است که ریشه های باستانی دیری نداشته است. درست چیزی که شریفه سحر از برگزار کنندگان این جشنواره فرهنگی در شهر گوتنبرگ سویدن می گوید.
به این باور هستم که این گونه برنامه ها فرصتی است برای گرامی داشت و افتخار آفرینی به فرهنگ، هویت و ارزش های ساکنان هر سرزمین. همچنان اعضای جوامع مختلف و تشویق به تعاملات فرهنگی ملی و بین المللی. این امر می تواند به ارتفاع تعاملات انسانی و تحکیم سلامت جامعه ها و پایداری و حفظ فرهنگ های مختلف در جهان کمک کند.
روز فرهنگ هزاره با مراسم پرزرق و برق برگزار شد. سرگرمی های زیاد بومی هزارگی به گرمی این جشن فرهنگی افزوده است. از موسیقی محلی هزارگی تا رقص و پایکوبی هزارگی. برای نخستین بار در سال 2019 در پاکستان از روز فرهنگ هزاره بزرگداشت شد. اکنون از این روز به گونه پرشکوه در میان هزاره ها در بیرون از افغانستان نیز تجلیل می شود.
تعداد زیاد از مردم جمع شدند تا اینکه امو آیین ها، سنت و فرهنگ دیرینه مردم هزاره به نمایش بگذارند. من خودم اولین بار است که شاهد همچین مراسم هستم. به نظر من خیلی مهم است. خب وقتی که آدم مهاجر میشه، میاد به کشور خود مهاجر میشه به کشور دیگه، خب خیلی مهم است که امو کلتور، عنعنات و فرهنگ دیرینه خود را زنده نگه بداریم.
نمایش لباس‌های سنتی و غذای هزارگی نیز در این جشن فرهنگی جلوه آفرین بودند، چیزی که بخش مهمی از فرهنگ‌های مردمان هر کشور را بر رخ می‌کشند.
جای خوشی است برای هموطنان ما که دور از وطن هستند. دیگه اینمی یک باعث بانی عظیم است که دور هم جمع شویم، خوشی‌های را با هم دیگه جشن بگیریم. روز روز فرهنگ هزارگی است. قوم ما، هموطنان کلی می که در سویدن زندگی میکنه، از اکثر جای سویدن تشریف آوردن که امروز فرهنگ ما را، لباس ما را، غذای ما را در نمایش بگذاریم.
در افغانستان اقوام زیاده و با تفاوت‌های فرهنگی و دیرینه زندگی میکنند. فرهنگ هزارگی نیز به همین گونه مملو از زیبایی‌ها و ارزشمندی‌های سنتی است. رسومی که ریشه‌های باستانی و پرقدامتی در کشور دارد. عبدالولی آریان، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، شهر گوتنبرگ.
تا برنامه دیگر، شب و روزتان بخیر.